کربلا، در خون زلال کربلا ریشه ما.
مفته که تا نظرم به گنبد طلای تو، مشه روشن چشام از دیدن با رگای تو. دلم آروم میگیره وامر عین قنچه ها، به حرم تا که میام و مخنم دعای تو.
السلام علیک یا ابا الحسن الرضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة. كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
سلام ای شاه شاهان، ای پناه بی کسان. سلام ای ماه تابان، ای امیر مهربان. به سویت میشه تابت کاروان در کاروان. هزاران زائر از این سو و آن سوی جهان.
بعد یک عمر تب و حسرت عشق، عاقبت رسیدی به حضرت عشق. از چپ و راست بشارت میرسه، لحظه ناب زیارت میرسه.
باز این حس قدیمی با عطر بارون آورده آهارو سوی خراسون. اومدم بی اراده زارای پیاده روی بال عاشقهای از پا افتاده. اینجا همه لبهاشون شیرین میشه بادا، بارون توی چشماشون جاری میشه با شفا. اینجا همه لبهاشون شیرین میشه بادا، بارون توی چشماشون جاری میشه با شفا.
خوش به حال عاشقایی که توی شادی و غم هر جا باشن دلشون پر میکشه سوی حرم. بچه رو که متولد میشه قبل از همه جا واسه تبریک و تبرک میارن پیش آقا. میان اینجا با فرشته های نورسیده شون تا ملائک بخونن تو گوش بچه شون از اون.
بانگ فرش رشته ها به ما میرسد.
خوش ناب رشته ها به ما.
السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک ای مدفون به عرض توس، السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. خوش به حال اون دسته از دوستانی که همکنون در صحن و سرای ملکوتی و با صفای سامین الائمه حضرت امام رضا علیه السلام هستن. ان شاء الله قسمت و روزی همه عاشقان بشه که در چنین شبهایی در حرم نورانی آقا امام رضا علیه السلام تنفس کنن. در خدمتون هستیم با ادامه مجموع برنامه های بخش چهارم در شنبه شب 23 دی ماه 1396. امیدوارم که تا اینجای برنامه ها مورد عنایت و پسندتون واقع شده باشه. خب اجازه بدید که فرصت رو غنیمت بشماریم و دعوت کنیم در این لحظه همراه بشید دوستان خوبم با برنامه فرصت در سالی که مزین شده با نام اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال، و این برنامه رو با نقش و عمل کرده قوه قضاییه در تحقق اقتصاد مقاومتی به مدت حدود 37 دقیقه از این لحظه بشنویم.
نیروی انسانی، نخبگان، منابع طبیعی، گردشگری مذهبی، جوانان،
اینا همش امکانات، اینا همش فرصته. ما باید رو پای خودمون بایستیم، به دیگران نبایستی اتکا بکنیم.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها.
فرصت
تا به دست باغبان، با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با برنامه دیگه‌ای از مجموعه فرصت در خدمت شماییم. در این مجموعه قراره با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و با تکیه بر الزامات اقتصاد مقاومتی به تبیین راهکارهای تحقق این مهم در کشور بپردازیم. در برنامه‌های گذشته به نقش قوه مجریه در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی و جوانب مختلف اون پرداختیم. با امید خدا در این برنامه به نقش قوه قضاییه در تحقق این مهم خواهیم پرداخت. اگه برنامه‌های گذشته رو شنیده باشین، می‌دونین که بخش‌های مختلفی از جمله گفتگو با کارشناسان اقتصادی رو تقدیمتون می‌کنیم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشین. شاید برای شما دوستان هم این پرسش ها ایجاد شده باشه که قوه قضاییه چه وظایفی رو در حمایت از طرح اقتصاد مقاومتی به عهده داره؟ چه موانعی بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی وجود داره که باید قوه قضاییه اونا رو شناسایی و حل کنه؟ و در یک پرسش اساسی عملکرد این قوه تأثیرگذار چطور بوده؟ ما در برنامه امشب فرصت به این سوال ها پاسخ میدیم.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه فرصت.
برنامه فرصت را
از رادیو معارف بشنوید.
در این لحظه از برنامه فرصت دعوت میکنم بخش اول سخنان همکارم آقای موسوی نژاد و دکتر توکلی رو بشنوید.
ممنونم از سرکار خانم فروغی، گوینده محترم برنامه، که فرصت رو در اختیار ما قرار دادن تا گفتگومون رو با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر محمد جواد توکلی، معاون محترم علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمی قم دنبال کنیم. آقای دکتر توکلی، خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف، در خدمتتون هستم.
مجموعه مباحث ما در چند برنامه اخیر با آقای دکتر توکلی در این خصوص بود که قوای سگانه در موضوع اقتصاد مقاومتی چه نقشی رو میتونن ایفا کنن و ارزیابی عملکردشون در این سالهای گذشته چگونه بوده. در این برنامه قصد داریم در خصوص نقش قوه قضاییه صحبت کنیم و آقای دکتر توکلی تحلیل و ارزیابیشون رو در این خصوص یادآور بشن که دستگاه قضا چه مسیرهایی رو باید طی کنه تا در کمک به اقتصاد مقاومتی نقش خودش رو بتونه ایفا کنه. بفرمایید.
همونجور که از تالی اشاره فرمودید، ما وقتی
بحث از اقتصاد مقاومتی میکنیم، شاید بشه گفت که 4 ضلع توی اقتصاد مقاومتی باید نقششون رو ایفا بکنن تا ما بتونیم انتظار داشته باشیم که اون اهداف اقتصاد مقاومتی محقق بشه. به گونه ای تو برنامه‌های قبل هم به این بحث من اشاره کردم. شاید یک ضلعش مردم هستن که ما خیلی روش تاکید کردیم که اگر مردم به اقتضای اقتصاد مقاومتی عمل بکنن خیلی از مشکلات ما حل میشه، توی تقاضای کالاها، توی خرید کالاهای داخلی، توی کار و فعالیتشون، اتقان کارشون و موارد مثل این. اما تو قسمت حکومتی یا حاکمیتی ما یک قسمت از دولت سخن گفتیم که در مقام اجرا باید سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنه، از قوه مقننه سخن گفتیم که باید توی قانونگذاری مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار بکنه، و بحث امروز راجع به قوه قضایی است که قوه قضایی هم باید نقش خودش را تو حوزه اقتصاد مقاومتی ایفا بکنه. به خصوص شاید اون قسمتی که خیلی مرتبط میشه به بحث قوه قضایی این هست که قوه قضایی باید بستر مناسب برای کسب و کار سالم را توی اقتصاد ایجاد کنه تا بتونیم ما اقتصاد مقاوم داشته باشیم، چون ما بر اساس مبانی دینیمون هم این نکته رو باید بهش توجه بکنیم که به این بحث اشاره شده که باید اقتصاد یک اقتصاد طیب و پاک و پاکیزه باشه و از هر گونه فساد آری باشه. هر اقتصادی که داخلش فساد آمد، این اقتصاد اقتصاد شکننده و غیر مقاوم میشه. اگر اقتصادی داخلش ربا آمد به اقتضای آیات نورانی قرآن یمحق الله الربا، این اقتصاد اقتصاد فلاکتبار و شکننده است. اگر کم فروشی در یک اقتصادی آمد، این اقتصاد آسیب میبینه. ما اگر میگویم اقتصاد مقاومت اقتصاد درونزا و برونگرا، اگر مفاسد اقتصادی توی فوزه تولید ما باشه، کم فروشی باشه، کیفیت نامناسب جنسهای ما تولید بشه، این همچین اقتصاد نمیتونه تو فضای تجارت خارجی رقابت بکنه و ما همیشه عرصه را به خارجی ها میبازیم. تو این فضا قوه قضایی کارکردش این هست که بتونه فضا را فضای مناسبی بکنه، یعنی هم برای کسایی که به صورت سالم دارن عمل میکنن بتونه حقوقشون را تامین بکنه و هم کسایی که دارن تخلف میکنن اینها را بتونه جلوشون بیسته.
یعنی قوه قضایی باید در بدنه خودش یک قسمتی را برای این کار مهم تعریف بکنه، حالا در قالب یک معاونت یا بخش خاص، و اینها عملا ورود پیدا کنن. فکر میکنم آقای دکتر توکلی این لازمش اینه که با هماهنگی خیلی نزدیک قوه مجریه چنین اتفاقی بیفته دیگه، درسته؟
ببینید، به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید. من اتفاقا داشتم پیگیری میکردم عملکرد قوه قضاییه رو تو بحث حوزه اقتصاد مقاومتی، دیدم که خوشبختانه بعد از اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اواخر سال 1992 یعنی 29/11/1992 ابلاغ شد، قوه قضاییه اومد یه دستورالعملی را صادر کرد برای پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تو قوه قضاییه که این ابلاغیه رو که نگاه بکنیم نکات جالبی توش هست که نشون میده که قوه قضاییه هم در همین راستای گفتمان اقتصاد مقاومتی گام‌های را برداشته. تو این آیین نامه عنوان شده که به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی و قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات موجود، ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تأسیس میشه و این ستاد اعضای عالی رتبه‌ای داره، از جمله معاون اول قوه قضاییه رئیس این ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هست، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون رئیس قوه قضاییه و مثلا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، اینا همه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، اینا همه اعضای این ستاد مرکزی هستن که بر اساس این دستورالعملی که اومده بناست که این در واقع ستاد هر ماه حداقل یک جلسه برگزار بکنه و اهدافی که بیان شده در واقع اینه که قوه قضاییه بتونه هر جایی که احیاناً قوه قضاییه میتواند به پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی کمک بکنه، این ستاد در اون موارد اقدام میکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر توکلی. یه فاصله میگیریم، انشاءالله توضیحات کامل شما رو در این خصوص میشنویم.
شنوندگان ارجمند، بخش اول از گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی شنیدیم. قوه قضاییه در نظام از جایگاه ویژه و مهمی برخورداره. با توجه به این اهمیت، این قوه در تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی هم جایگاه ویژه و مهمی داره. به طور کلی اگه بخوایم در بحث اقتصاد مقاومتی برای هر سه قوه جایگاهی تعریف کنیم، میشه اینطور گفت که قوه مقننه باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو به قوانین تبدیل و در جهت تحقق این سیاست‌ها تلاش کنه و بر حسن اجرای امور نظارت داشته باشه. قوه مجریه چون تحقق این سیاست‌ها رو بر عهده داره، باید بعد از تبدیل شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به قانون، روش‌های اجرایی اون سیاست‌ها رو به عنوان خط مشی برای خودش لحاظ کنه و در نهایت قوه قضاییه به وظیفه خودش که نظارت و رسیدگی به دعاوی حقوقی و دفاع از حق و عدالت عمل کنه.
رئیس قوه قضاییه در همایش نقش دادسراها در تأمین امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی گفت نتیجه مطلوب در اجرای اقتصاد مقاومتی در سایه همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها و نهادها امکان پذیر است. آیت الله آملی لاریجانی افزود برخی تخلفات دستگاه‌های اجرایی جرم نیست، اما راه را برای جرم دیگران باز می‌کند. رئیس قوه قضاییه گفت نبود نظارت کافی در دستگاه‌های اجرایی سبب تخلفات و جرم‌های بزرگتر می‌شود. رئیس دستگاه قضا درباره پیگیری پرونده‌های معوقات بانکی هم گفت باید در برخورد با افرادی که معوقات بانکی دارند اما از آن سوء استفاده نکرده اند با دید متفاوت به آن نگاه کرد.
معوقات بانکی از همه یک جور نباید محاسبه بشه. کسانی بودند سوء استفاده کردند. از بانک‌ها وام‌های کلان به عنوان تسهیلات گرفتن و متاسفانه بردن در جای دیگری مصرف کردن یا به خارج کشور منتقل کردن. خب با اینا باید برخورد بشه.
من تو ما همراه و همصدا
پیوسته مثل روح
استوار همچو کوه
گام برمیداریم پرخروش با عزم و همتی بلند
با کار و کوشش و تلاش
اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال.
خب بخش دوم از گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد با آقای دکتر محمد جواد توکلی آماده است که به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
دوستان گرامی، همچنان رادیو معارف رو میشنوید. بحث و گفتگوی ما با جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی ادامه داره در موضوع اقتصاد مقاومتی و بررسی نقش و عملکرد دستگاه قضا در این خصوص. خب اشاره داشتید آقای دکتر توکلی که بستر مناسب کسب و کار اگر فراهم بشه و فعالیت اقتصادی سالم در جامعه شکل بگیره، قطعا پیامدهای مثبتی رو برای جامعه اسلامیمون خواهیم داشت و دستگاه قضا در این مورد میتونه خیلی نقش‌آفرین باشه. از سوی دیگه بحث مبارزه با فساد یکی از مباحث بسیار جدی جوامعی است که به دنبال اجرای عدالت هستن. خب میدونید هم در آموزه‌های دینی ما این یک شاخص بسیار مهمی است و هم اجرا کردن اون به دست حاکم اسلامی و جامعه اسلامی و مسئولان و مجریان امر توقعی است که مردم اون رو دنبال میکنن و توقع به حق و به جای هست. دستگاه قضا در مبارزه با فساد برای جلوگیری از رانت و هر نوع سوء استفاده چه نقشی میتونه داشته باشه تا در حقیقت یکی دیگر از شاخصهای بسیار مهم اقتصاد مقاومتی در جامعه خودش رو نشون بده؟
شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. شاید یکی از مشکلات اقتصاد ما غیر از حالا بحث نفتی بودن اقتصاد و وابستگی به خام فروشی، بحث رانت تو اقتصاد ماست. خیلی جاها توی عرصه های اقتصادی ما رانت های ایجاد میشه و بعضی ها از این رانت ها استفاده میکنن و پولهای هنگفتی به اصطلاح به جیب میزنن و این باعث نابرابری توی توزیع درآمد میشه. حالا پرونده های مختلفی این سالها مطرح شده که شاید حالا یکی از معروفترین پرونده هایی که اخیراً مطرح شده پرونده یکی از بانک ها هست که منابع فرهنگیان سهم زیادش رو به خودش اختصاص داده و افرادی با استفاده از رانت هایی که داشتن مبالغ زیادی از این بانک دریافت کردن و به صورت معوقه در اومده. حالا فقط هم معوقه این بانک نیست، بانک های دیگه هم مطرح هست. اینجا قوه قضاییه در واقع کارکرد مهمش اینه که با این موارد فساد یا زمینه های رانت هم تو حوزه قانونگذاری برخورد بکنه، هم تو حوزه اجرا. بعضی اشکال میکنن، میگن ما توی قوانین و مقررات جزاییمون گاهی اوقات قانونی که رانت را غیر مجاز اعلام بکنه و دقیقا جرم انگاری بکنه و مشخص باشه که ما چگونه باید باش مقابله بکنیم خیلی مشخص نیست. و یا من خودم گاهی تأمل میکردم، گفتم حالا اگر کسی به فرض با یک رانت با تغییر مقررات ثروتش زیاد شد، ما خیلی خوب تعریف نکنیم که چه مقدار باید از این فرد مالیات بگیریم یا باید این رانت را برگردانیم، چون مواردی وجود داشته که مثلا فردی اطلاع داشته که قیمت آهنالات مثلا گران خواهد شد و قبل از علنی شدن این تصمیم مثلا مقادیر زیادی خریداری کرده و از این رانت استفاده کرده و ثروت زیادی به دست آورده. این چگونه میشه در واقع با اینا مواجهه کرد؟ آیا ما تو قوانینمون داریم که این رانت را چگونه باید باش مواجهه بکنیم؟ چقدر مالیات بگیریم؟ با چه مکانیزمی جلو بریم؟ شاید مهمترین بحث داستان اینجا اینه که ما به گونه بریم به سمت پیشگیری از جرم، یعنی زمینه های جرم را تا میشه کم بکنیم. خوشبختانه حالا یک کارهایی تو قوه قضاییه اتفاق افتاده. مثلا من دیدم که یکی از معاونان قوه قضاییه اعلام کرده بود که یک سری کمیته های قضایی حمایت از سرمایه گذاری اقتصادی تشکیل شده که این کمیته ها بر اساس گزارش که مطرح شده 600 تا موضوع را بهش پرداختن و در مورد 500 تا موضوع تصمیم گیری کردن که مثلا فضای سرمایه گذاری در کشور بهبود پیدا بکنه. این موارد مثل این موارد مغتنمه، ولی به نظر میرسه که ما برای این که سیاست های اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی محقق بشه، بنابرای فرمایش مقام معظم رهبری، کار جهادی نیاز داریم. یعنی کار عادی که قبلا انجام میدادیم یا روالی که داریم انجام میدیم کافی نیست، باید برخورد با مفاسد اقتصادی یه برخورد سریع و قاطع باشه. مقام معظم رهبری مثلا در مقابله با قاچاق فرمودن که قاچاق باید آتش زده بشه، حتی اگر کالاهای ارزشمندی باشه باید این جلوی دیده عموم آتش زده باشه که این مقابله جدی شده باشه با این مفسده و ما بتونیم زمینه فساد را بخشکانیم.
خیلی متشکر آقای دکتر توکلی، استفاده کردیم صحبت‌های خوب حضرت عالی رو، شنوندگان برنامه فرصت شنیدن. انشاءالله که بتونیم در برنامه‌های بعدی هم در خصوص دیگر شاخص‌های اقتصاد معاملاتی از محضر حضرت عالی بهره‌مند بشیم. با شما خداحافظی می‌کنیم، موفق باشید.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه با اجرای همکار گرامی سرکار خانم فروغی همراه باشید.
شنوندگان ارجمند، بخش دوم از گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی از کارشناسان اقتصادی شنیدیم.
امید، تلاش، حرکت، اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال.
در برنامه فرصت، برنامه فرصت
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
لحظه های خوب و خوشی رو برای شما شنونده های عزیز آرزو می کنم. همچنان با برنامه فرصت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اگر خواسته باشید نظر، پیشنهاد و یا انتقادی رو به ما منتقل کنید، سامانه پیامک 3553 در اختیار شماست و شماره تلفن های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. باید توجه داشت که چون سرمایه گذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی اساسی داره، یکی از وظایف مهم قوه قضاییه ایجاد امنیت سرمایه گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تعریف میشه. برخلاف تصور برخی که معتقدند مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث به خطر افتادن امنیت سرمایه گذاریه، باید تأکید کرد که مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم و ملزوم امنیت سرمایه گذاریه. از طرفی مقابله با مفاسد اقتصادی راه رو برای سرمایه گذاری های سالم و موجه فراهم می کنه و از طرف دیگه زمانی که امنیت برای سرمایه گذاری فراهم بشه، سرمایه گذار مجبور به دور زدن قوانین و مقررات نیست. گاهی فرد مفسد اقتصادی از ابتدا اهل تخلف نبوده، اما اگه با مفاسد اقتصادی مقابله نشه و راه بر مفسدین اقتصادی در کشور باز باشه، تولید کننده و سرمایه گذاری که میخواد از مسیر صحیح اقدام کنه دیگه رغبتی به سرمایه گذاری نخواهد داشت. بدین ترتیب یا از سرمایه گذاری در چنین فضایی منصرف میشه یا او هم به جرگه مفسدین اقتصادی میپیونده.
یکی دیگه امنیت سرمایه گذاری است که این کار قوه قضاییه است، کار ضابطین قوه قضاییه است، کار نیروهای امنیتی است، باید کاری کنن که امنیت سرمایه گذاری محفوظ باشه. یکی از کارهای مهم ثبات سیاست هاست، قوانین دائما در تغییر نباشد، که این کار مجلس شورای اسلامی است. اولا مقررات و زوائد دست و پاگیر رو بردارن، ثانیا ثبات در قوانین ایجاد کنن، هر روز یک قانون جدیدی نیارن که نتوانه. ما مسئله این امنیت اقتصادی که عرض کردم، امنیت سرمایه گذاری خیلی مهمه. گاهی ما در این زمینه ها کوتاهی کردیم. فرض بفرمایید در یه نقطه از کشور یک سر و صدایی به پا میشه، یه سرمایه گذاری صدا و سیما وارد میشه، تبلیغات میکنن، مردم میان طلا و خانه و پول و همه چیزشون رو خرج میکنن، صرف سرمایه گذاری میکنن، بعد معلوم شد توش تقلب بوده است. این خلاف امنیت اقتصادی است، بایستی امنیت تولید رو حفظ کرد. بنابراین اینها چیزهایی است که جزء الزامات حتمی برای تولید.
اگر عملکرد قوه قضاییه همان گونه که تاکنون مشاهده شده در راستای برطرف کردن موانع سرمایه گذاری باشه، این قوه هم میتونه همسو با قوای دیگه نقش خودش رو در تحقق اقتصاد مقاومتی به خوبی ایفا کنه. در این لحظه از برنامه فرصت دعوت میکنم گفتگوی همکارم جناب آقای آبدینی رو بشنوید با آقای مهندس عبدالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی. سلام به شما شنوندای عزیزی که همراه هستید با برنامه فرصت. بخش گفتگوی هست و نوبت این رسیده که با آقای مهندس عبدالی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم. همونطور که مستحضر هستید، ما توی این فاصله که در خدمت شما هستیم راجع به راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم. از جمله اونها بحث نقش حمایتی قوای سگانه در تحقق این مهم بودش که در برنامه‌های قبل در خصوص نقش مجلس شورای اسلامی و دولت صحبت کردیم و این برنامه هم می‌خوایم راجع به نقش حمایتی قوه قضاییه در تحقق اقتصاد مقاومتی صحبتی داشته باشیم. با مهندس خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدید مهندس عبدالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه فرصت. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. حالا شاید توی نگاه اول بگیم که قوه قضاییه چه تأثیری میتونه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشه، ولی حتما بعد از اینکه پاسخ شما رو میشنویم متوجه موضوع میشیم که طبیعتاً این قوه هم نقشی بسیار زیادی داره توی این موضوع و میتونیم راجع به این موضوع هم مطالعات خیلی زیادی داشته باشیم که بخشی از اونم میشه گفته‌های شما که الان به اتفاق میشنویم مهندس.
بله. خب ما قبلا عرض کرده بودیم که اقتصاد مقاومتی وظیفه همه است، یعنی این تصور که فقط وظیفه دولت هست خب در واقع تصور درستی نیست و حتما این سوال پیش میاد که خب حالا قوه قضاییه چه نقشی میتونه داشته باشه.
بله.
ما توی برنامه‌های قبل اشاره کردیم که مثلا در حوزه تولید ما الان دو تا مشکل اساسی داریم، خاطر شما هست؟
بله، فکر میکنم راجع به بحث قیمت